있습니다. 주님과 주님, 야라고 주님과 주님, 나하루나라고 어째나 내나 하나님 위에다가 주님, اللهم كن وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تلقى وتمتعه فيها تبقى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. در فلسفه همون عرض شد قبل از اون که وارد کود اصل مباحث بشیم و اسباب و عوامل تحدید نسل رو بررسی بکنیم، پیش از اون مقدمتن لازم است که اصل تکثیر نسل به عنوان امر مستحب به اثبات برسه. یعنی ما جلوتر ثابت بکنیم که تکثیر نسل یک امر مستحب صادر شده در شرع مقدس است و بعد از اون عواملی که موجب می شود این مسئله تحدید شود و به خطر بیفتد محدود شود و به خطر بیفتد اونها رو بگیرید در همین باره روایات متعدد آوردیم، ادله رو اقامه کردیم که واقعا ثابت میکنه تکثیر نسل و مستحبه و از نظر ما مسئله روشن میکنه، واقعا جای بحث نداره الا اینکه یه فکری در این مقام وجود دارد که طایفه از این آقایون معتقدن این تکثیر نسل به عنوان امر مستحب مردوده، حتی تکثیر نسل رو در وضع شرط مرجوح میدونن و ما برای پاسخ دادن به این فکر چند جلسه معطل اینجوری کار میکنیم، چون این آقایون اشکال میکنن ما مجبور بهشون پاسخ بدیم. تا به اینجا دو سه تا اشکالی که داشتن رو گفتیم و جواب دادیم و الحمدلله تموم شد. در این مرحله باز تقریبا همین آقایون با یه رنگ دیگه، با یه لباس دیگه، با یه ادبیات دیگه دوباره وارد میدون میشن. در اینکه مسئله تکثیر نسل رو استحباب شرط بکنن از یه جبهه دیگه استفاده میکنن، هرچند که تهر میشون تکراری، البته این جان کلام در اون تهرشتار اینجا حرف تکراریه، ولی چون رنگ و لعاب و حرفی مقداری جدیده و اضافاتی داره ما به اعتبار اون اضافاتش این رو هم تقدیم میکنیم که مسئله انشالله کامل میشه. خب چارچوب بحث به این صورت فضای کلی بحث امروز تقریبا تو این حال هم هست. بریم وارد جزئیاتش بشیم ببینیم انشالله به کجا میرسیم. در این رابطه تحت عنوان سؤال و شبه اینجوری مطرح کردن که گفتن آیا این تکثیر نسلی که شما ادعا کرده مستحبه؟ حالا به قول خودتون تسلیم شدیم قبول کردیم که مستحبه. این تکثیر نسلی که ادعا کرده مستحبه آیا مقید به قید هست یا مطلقه؟ هیچ قیدی نداره. پاسخ ما به یه آقای میگه که منظور چیه؟ به دنبال چی هستیم؟ آیا این قید از قیود عامه منظورته یا از قیود خاصه اراده کردیم؟ دقت بفرمایید، یه بار دیگه سوال رو تکرار بکنم. سؤال اینه میفرمان شما که ادعا کردی و اثبات کردی تکثیر نسل مستحبه، سؤال ما اینه این استحبام این حکم آیا مقید به غیر هم شده یا هیچ بگی نداره و مطلق؟ این سؤال جواب ما اینه. میگه شما منظور از حقیقی چه نوع قیدیه؟ قیود عامه منظورته یا قیود خاصه؟ میگه قیود عامه رو اراده کرده باشید که چه حرفیه؟ همه ی عمومات معمولا در معرض قیود عامه هست که چیز خاصی نیست، این امر واضح و مسلم دیگه. حالا قیود عامه مثل چی؟ مثل اصلا قاعده نفی حرج. دقت بکنید ما میگیم تکثیر نسل مستحب به شرط عدم حرج، چون اگر در شرایطی این تکثیر نسل برای شخص یا اشخاصی یا طایفه‌ای یا بلدی یا بلادی فرقی نداره منتهی به حرج بشه، در اینجا طبق عناوین ثانوی که پارسا در اصول بحثی کردیم خوشبختانه الحمدلله واقعا تا حد متناوبی از اون مبانی اصولی که در فقه کاربرد داره ما اینا رو الحمدلله توی این 3-4 سالی که خدمت رو اصول عرض کردیم همه رو گفتیم به لطف خدا، همین قاعده لاحرج رو هم دارن فاصل برسو کردیم. بر قاعده لاحرج از عناوین ثانویه هست و هر جا که محقق بشه به عناوین اولیه مقدم میشه. اینجا هم همینطور، اینجا هم اگر تکثیر نسبای شخصی یا اشخاصی یا طایفه یا بلدی موجب حرج بشه، یعنی اگر زیاد بچه دار باشن 4 تا 5 تا 7 تا 10 تا حالا به هر مقدار کل تکثیر سببیت ایجاد میکنه، سبب حرج در زندگیشون میشه، سبب حرج در طایفشون میشه، سبب حرج در اون روستا و شهرشون میشه. اینجا به عنوان تقدم عناوین ثانویه بر عناوین اولیه اون معلوم استحباب گنس میشه. آقا ای که استحبابه، ای که یه امر مستحبه، این عناوین ثانویه عناوین اولیه وجودی رو کنار زده که دیگه مستحب بشه، مثل اون بحث وجود و سوم خاطرتون هست که اگه برای شخص سیام و روزداری موجب حرج باشه، واقعا زندگیش، سلامتیش، عافیتش اینا به خطر بیفته، اگه موجب حرج باشه این لا حرج عنوان اولیه وجود سوم رو به زمین میزده. حکم وجود اینجا که دیگه مستحبه، چون تکثیر نسل که واجب نگفتیم، یعنی که تکثیر نسل واجبه، یعنی تکثیر نسل مستحبه. الان یاد اگر این مسئله تکثیر نسل در اعداد و در نصاب حرج قرار بگیره حتما طبق قانون این قاعده یا حرج اون استحباب رو کنار میزنه. تا که کنار میزنه؟ تا همون محدوده زمانی که حرج باشه. مثلا اگر 5 سال موجب حرجه همون 5 سال، اگر 10 سال موجب حرجه همون 10 سال، اگر این تعداد از 5 تا بگذره موجب حرج میشه، از همون 5 تا یک قانون هست، اگر از 10 تا رد بشه موجب حرج و از همون 10 تا. یعنی تمام جزئیات بستگی به شرایط میدانی داره، چون این لاحرج محقق بشه ممکنه در یه بلدی 4 تا بچه و 5 تا بچه رو تکثیر نسل ندونن، زیاد بچه ندونن، اینا وقتی مثلا 8 تا به بالا میشه دیگه او چقدر عائل من شده، چقدر بچه داری. خب از همون مقطعی که کسرت محقق میشه و موجب حرج میشه قاعده لاحرج میاد وسط میدون و این استحباب رو به زمین میزنه و استقبال تکثیر نسلی رد میشه. یه موقع یا موقعی در اصل ما اگه کسی سه تا بچه داشته باشه که او دیگه چقدر بچه چقدر عائله‌مندی، یعنی این سه تایی که در اصل قدیم اگه پیش کسی میذاشتن قهر میکرد اصلا به حساب نمیومد، الان اگه کسی سه تا چهار تا داشته باشه اینا خیلی عائله‌مندن خیلی. خب این قرضی کسرت بستگی به شرایط زمان و مکان داره. پس علایه این قسمت علایه جنبندی بکنم، شما که میگید این استحباب تکثیر نسل آیا مدعی داره به قیدی شده یا نه؟ اگر این قید منظور قلود عامه باشه که تکثیر بشه، ولی اگر از قلود خاصه یه چیز خاصی رو اراده کرده باشیم بستش کداست که چرا بعد از این خدمتون هست خواهی کرد. این تیکه اول یادش بفرمایید، قیود عام رو بنویسید، انشاءالله با قیود خاصه هم برسید. یادش بفرمایید. سوال آیا حکم به استحباب تکثیر نسل در روایات مذکور مقید به قیدی شده است یا خیر؟ چون مستند ادعای استحباب ما روایات دیگه، ما به قالب استحباب تکثیر نسل هستیم، عمده مدرک ما روایات. حالا سوال شده که آیا این روایات شما مقید به قید هست یا نیست؟ یه سر خط پاسخ. مقصود شما از این تقیید چه نوع قیدی می باشند؟ یه سرخ الف، اگر مقصود شما از این قید قیود عامه است، داخل پرانتز مثل قاعده لا حرج، قاعده لا حرج قانون بین المللیه، قانون بین المللی برای همه جا هست، احساس به جای خاصی نداره، پرانتز بسته. این امر واضح و طبیعی است. یعنی حتماً آن حکم استحباب، یعنی حتماً آن حکم استحباب تکثیر نسل به وسیله این قاعده لا حرج تقیید می خورد. چرا که همیشه و همه جا عناوین ثانویه بر عناوین اولیه، البته بر اساس شرایط خودشان مقدم می شده اند. برو تو پرانتز مثل وجود صيام صوم مثل وجود صوم و حرجی بودن آن برای ذهن پرانتز بسته یه سرد هر جلسه یه سرد. بنابراین در اینجا هم اگر تکثیر نفس مستلزم حرج بوده باشد قهرن آن استحباب به این لا حرج تقیید خورده و قاعده ناحرج مقدم خواهد بود. پس اگر مقصودتون از تقیید قیود عام باشه چیز تقییدیست که قیود عام مثل قاعده ناحرج بین حکم استحباب مقدم میشه. هر سبیل وقتی قاعده لارج به وجوب مقدم میشه کمر وجوب رو به زمین میزنه به استحباب میخواد مقدم میشه مطلب روشنی. و ما بخش دوم و احتمال دوم که مقصود شما از این تقیید قیود خاصه باشه. حالا چی شده که به فکری این سؤال افتاده؟ دقیق بفرمایید ما در باب تکثیر نفس در کنار اون روایاتی که چقدر تشریح کرد، تحریص کرد که برید به دنبال تفسیر نفس حتی تا جایی که پیغمبر به صدق در شما افتخار میکنه اگه اینقدر تشریح کرد در کنار این روایت تفسیر نفس یه روایت دیگه ای داریم که این آقایون ازش بوی تبلیغ استشمام کرده مثل این روایت فرمود من سعادت الرجل الولد الصالح من سعادت الرجل الولد الصالح یکی از سعادت های من اینه که فرزند صالحی داشته باشه. حالا من نکرد او اون با فرزندش صالح باشه خوب باشه سربرا باشه. خب اینا احساس کردن که این مثل قاعده لاحرج میتونه اون حکم عمومی استحباب تکثیر نفس رو تغییر بزنه. یعنی چی؟ یعنی بگید اون تکثیر نفس تا زمانی ادامه داره و مستحبه که در این مسیر ولد صالح باشه. بلا اگر این ولد صالح نباشه دیگه سعادتی نداره فایده ای نداره. خلاصا میتونه اون استحباب رو تقیید بزنه. اینکه عرض کردم جان کلام بحث تکراری همینجا بود. اگه خاطرتون باشه ما هر اشکال جواب رو جلسه قبل با یه رنگ و لعاب دیگه با یه بیان دیگه خدمتتون عرض کردیم. حالا امروز باز با یه رنگ دیگه داره تقدیم میدیم. جواب ما اینجا اینه که نخیر آقا این روایت رو داریم البته قبول داریم این روایت رو سر چشم ماست ولی این روایت نمیتونه مقید اون روایات حکم به استحباب تکثیر نفس باشه. چرا نمیتونه مقید باشه؟ برای اینکه قانون اطلاق و تقلید قبلا باز اینا رو تو اصول خوندیم و خدمتتون عرض کردیم الحمدلله همینا رو باز تو اصول بحث کردیم. قانون اطلاق و تقلید اینه که نفی و اثبات بوده باشد فلذا در جایی که مثبتین بوده باشن این هم مطلق و هم مقید هر دو مثبت بوده باشن یه امر اثباتی بوده باشن خب مثبتن با هم قابل جمعن دیگه تعارض نیست تنافی نیست که ما بیایم مطلق رو حمل بر مقید بکنیم بگیم مقصود از اون مطلق این مقیده و در واقع مطلق رو حذف بکنیم.
نیست. اینجا همین، اینجا اون عمومات استحباب تکثیر نسل و ثابت بودن یه امر اثباتیه. این موارد هم که شما بهش اشاره کردی که البته ما هم قبول داریم، این هم یه امر اثباتی، این هم داریم که ولد صالح از سعادت مرده، یه امر اثباتی رو داره بیان میکنه. خلاصه مثبت و منفی نیست که تعارض ایجاد بکنه، تنافی ایجاد بکنه و اون قانون حمل مطلق بر مقید بیاد. اینجا مثبتن اصلا تقاضا میکنم اینو خوب که بیان کنید. یکی از فرمولهای خوب یعنی نظری و کاربردی بحث اصول همین از واقعا قواعد کاربردیشه که متأسفانه بعد از داد دیده شده آیل حواسشون نیست که این قانون یادشون میره گول میخوره. اینجا که این آقای این حرفا رو داره میزنه یادشون رفته که قاعده حمل مطلق بر مقید در فرض مثبت و منفی بود، اثبات و نفی بود، الان مثبتین و هم قابل جمع. حالا یادداشت بفرمایید که انشاءالله بیشتر بدید. جانم باریک الله. حالا اینم به حسب خودشه، یعنی اون حکم استحباب اگه میخواد به ذمه شما مستقر باشه و شما به همون مستحب مکلف شده باشی، مشروط اینه که شرط حرجی نداشته باشی. یعنی او اثری که لا حرج در واجبات داره، او اثر در مستحبات، هر کدوم نازل منزله مرتبه خودش هست. دقیقا فرمونی نقطه خود غیر از این تازه اگر بپذیریم که دیگه به طریق اولا میشه. ما حتی قبول نداریم و ما میگیم در هر دو جاریه، ولی به حسب مرتبه خودش. ولی اگر نپذیریم تازه این ادعای ما رو تقویت میکنیم. خب یاد داشته فرمونی ب دو تا فرق دیگه مقصود شما از قید آن از این الف بود یا سرخط ب. و اما اگر مقصود شما از قید قید خاصه باشند مثل صالح بودن نسل کما فی قوله علیه السلام لسرخت من سعادت الرجل الولد الصالح من سعادة الرجل الولد الصالح أدرس رسول الشيعة أبواب أحكام أولاد باب دو حدیث دو. بیا سرخط. یعنی در مقایسه بین این روایت و روایات قبلی دانده بر تکثیر نسل بود، بخواهید نتیجه بگیرید که آن روایات مطلق بود و این روایت
مقید به قید صالح است. پس قهرن آن روایات مطلق به وسیله این روایت که مقید است تقیید می خورد. یا سرکت داخل پرانتز، سرکت داخل پرانتز، اگر مقصود شما از قید خاص این ادعا و این استدلال بوده باشد، پرانتز بسته، خیلی باطل است و قطعا آن روایات باب تکثیر نسل هرچند که مطلق هستند ولی با این روایت قابل تأیید نیستند، چون هر دو دسته مثبتین می باشند. مثبتین این هم روایت عمومی که داره بر تکثیر نسل، همین روایت که قید صادر داره، هر دو مثبتین هستن و طبق قاعده و طبق قاعده جمع می شوند، نه آن که همگی حاصل شود. نکته دقیق و اصولی، نکته خیلی خوبی. خب پس ثابت شد اینجا جای تغییر نیست، جای جمع. ما باید این دو روایات رو با هم جمع کنیم. ما را چجوری جمع کنیم؟ در روش جمع این دونه روایت و اشباه و زاده با اون عمومات دو نمونه جمع معرفی شده که خدمت رو نرد کنیم. یا سر کرد برای جمع این دو دسته از روایات دو روش وجود دارد. یه لحظه از روش دکر بفرمان، من یه اشاره اجمالی بکنم بعد از این کنم بیاد بشه. روش جمع اولینه که اینا را حمله بر موارد تعدد مطلوب بکنیم. باز بحث تعدد مطلوب رو الحمدلله پارسال یا پریسال تو اصول گفتیم. زور الحسین علیه السلام مغتسلن، زور الحسین علیه السلام، این دو دست از روایات از همین دلیل است که با هم جمع شدن به صورت تعدد مطلوب. یعنی نفس زیارت امام حسین یه مستحبیه، اگر امام حسین رو با غسل زیارت بری زیارت بکنی و مستحب دومیه. یعنی چی؟ یعنی این دو طالباتی که کنار هم میذاره معنیش این نیست که شما اگر غسل نداشتی دیگه حد زیارت هم نداری، این نیستش.
نفس زیارت امام حسین ولو بدون غسل باشه، ولو بدون طهارت باشه، ولو بدون وضو باشه، یه امر مطلوبی. حالا اگر این زیارت رو با وضو انجام دادی یا با غسل انجام دادی، مطلوب جداگانه، دو مطلوب متعددن که هر کدوم حساب خودش رو داره. حالا یکی از وجه جمعیم همین تکثیر نسل در جامعه شیعه خودش یه مطلوبیه. اگر این نسل صالح تربیت بشه، با اصول اخلاقی و اسلامی تربیت بشه، اون یه مطلوب دیگه. این یه روش جمع. روش جمع دوم که تقریبا شبیه به همین هست، اختلاف مرتبه. مثل همون مثالی که خدمتون از یعنی زور الحسین علیه السلام و زور الحسین مقاتلن، بگیم نفس زیارت امام حسین مستحب داری در مرتبه معمولی. حالی که معمولی نیم خواهیم اون بعدی شده بلا زیارت حسین خیلی مستحب بالایی، خیلی. اگر این زیارت امام حسین بدون قصد و بدون وضو باشه، مستحب داری مستحب در مرتبه معمولی. اگر این زیارت با وضو و غسل و این تشکیلات بشه، یه مستحب بالاتری. اینجا همین رو بگیم، بگیم نفس تکثیر نسل که قرار پیغمبر در قیامت به سایر امم مباهات و فرق فروشی داشته باشه، خودش یه مستحبیه. اگر با قید صالح باشه، رستگار باشن، از اخلاقیات و معنویات ویژه برخوردار باشن، یه مستحب درجه بالاتریه، یه مستحب برتریه، این به اختلاف مرتبه. پس حالا مهم اینه که ما بگیم این روایت که فرمود من سعادت رجل الولد و صالح، این اینطور مقید اون عمومات باشه. مهم اینه. چرا اینطور مقید باشه؟ چون هر دو مثبته نیست. حالا که مسلطنن با هم جمع میشن در روش جمع، یا میتونیم از باب تعدد مطلوبه، یا میتونیم بگیم از باب اختلاف مرتبه در استحباب شده، که تکثیر نسبی نفسه یه مرتبه از مستحبه با این قید صالح بوده در مرتبه بالاتر قرار میگیره. یادداشت بفرمایید. بله. چون آنکه تا خدا نمیشتاره روش اول، این دو دسته از روایات را از باب تعدد مطلوب بدانیم. یعنی نفس تکثیر نسل یک مطلوب است، جلوش فرشته کش، در مقابل سایر من. یه خط بعد، و نسل صالح و تربیت شده یک مطلوب مستقل علی حد دیگر می باشد. این روش هم یه سرکر. روش دوم، یا این که آنها را حمل بر اختلاف رتبه استحبابیشان بکنیم. یعنی بگوییم نفس تکثیر نسل یک مستحب است. علامت در رتبه معمولی تو پرانتز مثلا قید مثلا رو بیار که بدون داریم قید رو آبا ما بسرده خود رو بسرده. نفس تکثیر نفس یک مستحب است علامت در رتبه معمولی، ولی نسل صالح و تربیت شده مستحب بالاتر و در رتبه شدیدتر آن می باشد. یه سرخط علایهان آنچه که در اینجا برای ما مهم است این است که در اینجا هیچ وجهی برای تقیید وجود نداره. مهم اینه که اینا نتونن سوء استفاده بکنن ادعای تقییدشون رو بپرسیدشون. میگیم اینا مثبتین هستن و قابل جمع هستن. حالا شما در سلیقه جمع از روش اول استفاده بکنید یا از روش دوم استفاده بکنید فرقی نداره، چون بالاخره اینها به اختلاف زاویه و اصولی برمیگرده. بعضی اون تعدد مطلوب رو اینجا خیلی نمیپسندن، میگن اون اختلاف رتبه استحبابی اینجا کار آمده. کار نداره، مهم اینه که ادعای تقیید اینجا رفته بشه. خب الحمدلله این اشکال آخری آقایون هم که میخواستن از این طرف باید اون بخص استحباب تکثیر نفس رو به زمین بزنن و مخدوش بکنن، این هم الحمدلله به نتیجه نرسید و این اشکالشون هم به لطف امام زمان علیه السلام جواب دادیم و تموم کنم. در ادامه یه بحث حساس و مهم میداریم. من فقط تلیهی بحث رو تقدیم میکنم که آقایون ذهنشون درگیر بشه، چون در این وقت درس تفسیر نزدیک میشه، انشاءالله تفسیر و انشاءالله اون جزئیاتش رو جلسه بعدی که فردا هست انشاءالله خدمت رو تقدیم کنیم. ادامه بحث بازه شروع به یه سوال دیگه است که خیلی واقعا به روز و جدی هم هست. شبهه اینه، میگه اگر یک کسی دقت بفرمه، میگه اگر یک کسی از طریق قرائن و نیه یا حتی بالاتر از طریق علائمی که براش قطع و یقین میاره به این نتیجه میرسه که فرزندش نعوذ بالله معاذ الله معاذ الله ناقص الخلقه در میاد، یا فرزندش فاسق در میاد، فرزندش کافر در میاد، آیا علم و قطع و ونه به ناقص الخلقه بودن بچه، به فاسد بودن بچه، به کافر شدن بچه، اینا میتونه اون عمومات رو تبیید بزنه و جلو اون استحباب تکثیر نسل رو بگیره یا اینا زورش نمیرسه؟ اینجا حرف چیه؟ خوب دقت بفرمایید. گاهی ممکنه خدا نکرده به دور باشه یه بلایی بیاد، حالا دیگه از مثلا و جزئیاتش صرف نظر کنیم، یه بلایی بیاد که بگن آقا تا موقعی که این بلا هست، این ویروس هست، این مشکل هست، نسل بشر ناقص میشن، مریض میشن. حالا انواع مریضا، حالا یه دعا بکنم و آمین رو فرمان خدا یا الله صلی اللہ علیه ما آل محمد بحج فرمان خدا یا به حرمت نورانه این آیات رو که از اهلوی بیرست مارسته به هر قردت زهرا سالمون رو برمسن بیم بد و بلا و آفات و گرفتاره ها و مریضه ها در همه جهت در روح جسم، مخصوصا این آفات و مریضه که در نسل شیعه ممکنه پیش بیاد همین ها رو خود دفع و رفع بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممکنه ما هم توی دور این خطر پیش بیاد، یا نه این ویروس، این بیماری، این شرایط، این بمب شیمیایی که اتفاق افتاده، این شرایط که اتفاق افتاده، تا 5 سال نصب و ناقص الخلقه میکنه. یا کسی از طریق یقین کرده، مثلا از طریق علوم غریبه، دست علوم غریبه داره، یقین داره که بچهش که به دنیا بیاد حتما یه فاسد و فاجری میشه، یا بدتر کافر در میاد. آیا این ونون یا حتی این قرار قطعی میتونه استحباب نصب رو تغییر بدنه یا شه؟ بحثش مفصل، فقط اشاره بکنم که ما بین ناقص الخلقه بودن با فاسق و فاجر، با فاسق و کافر بودن رو جدا میکنه. او یه حکم داره، یه حکم دیگه. باز در همین بحث فاسق و کافر، فرض فسق رو از فرض کفر جدا میکنه. مباحث دقیق و مفصلی داره، اجازه بدید که جواب و پاسخ به این شورا رو برای فردا بذاریم که بتونیم شورا مستوفیان و با حوصله ان شاء الله ازش بحث بکنیم. یه سلام بفرستید.